سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 26 سپتامبر 2020 و 5 مهر 1399. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی و بعد بحثایی رو که از چند هفته پیش شروع کردم، به ویژه میخوام توضیح بدم که چرا در این موقعیت که این همه بحران وجود داره در سراسر دنیا، در ایران به ویژه، چرا صحبت از اصلا انقلابات در واقع قرن بیستم میکنیم. امروز توضیح میدم و برای همین دلم میخواد این رو به عزیزان عرض کنم که آخرین خبرها رو امروز خواهم آورد. اگه عزیزان کاغذ قلم داشته باشن که برای اینکه یه سلسله آمارها جا به جایی های دورانسازی داره اتفاق میفته و برداشت خود من اینه، البته من دیروز به یکی از صحبت‌های پروفسور ریچارد وولف گوش می‌کردم، اونم در همین نظره که امکان این که امریکا و جهان سرمایه‌داری از این یکی بتونه سالم جان به در ببره خیلی کمه. ایشونم میگفت که خود من واقعا تحت تأثیر قرار گرفتم که نظام سرمایه داری این همه جنگ، این همه بحران، این همه شکست پشت سر گذاشته و جان سالم به در برده. حالا البته من یه مقدار ایشون توضیح نداد که چرا تونسته جان سالم به در ببره، که یکی از دلایلش به نظر من شکست انقلاب اکتبر بوده، که این شکست عظیمی برای چپ، ضربه عظیمی به چپ و یه پیروزی بزرگی برای نظام سرمایه‌داری بود، که حالا من نمیخوام حدس و گمان دقیق بزنم ولی لااقل 50 و شاید یک قرن جنبش های سوسیالیستی رو عقب انداخت. بنابراین این عامل رو هم باید در نظر بگیریم. ولی بعد از فروپاشی شوروی یک چیز آشکار شد، هیکل این سیستم اوریان، برای اینکه اون موقع پوشش داشت که اونم اوضاع شوروی بود که دائم میگفتن سوسیالیسم میخواد، بله همین، حالا دیگه اوریانه. و به نظر من این مانع از پیش پای انقلاب سوسیالیستی برداشته شد و در نتیجه به همینجا باید به عزیزان عرض بکنم امروز یه مقدار از نظرات خودم رو، هم راجع به این که ایران به چه سویی خواهد رفت و هم جهان به چه سویی خواهد رفت، میخوام به عزیزان عرض بکنم. بشریت داره بهش ثابت میشه که فقط دو راه در پیش داره، یا این راهی که الان داره میره به سوی بربریت و زمستان اتمیه، دلائلش لا تعد ولا تحصى، و یا باید به طرف سوسیالیسم بره. و با وجود آن که بعد از فروپاشی شوروی و قبلش تفرقه در بین چپ افتاده، چپ ضربه خورده، کمرش عملا شکست به نوعی، چاره ای نداره جز این که دوباره، حالا به هر شکلی، ممکنه اشکال سابق نباشه ولی تمام زمینه هاش وجود داره که اگر بشریت بخواد جان سالم به در ببره باید دوباره به طرف سوسیالیسم بره و در نتیجه چپ دوباره باید قد علم بکنه. یکی از دلایلی که من حالا هم انقلاب اکتبر رو هم انقلاب چین رو که چرا اون به چه سرنوشت غم‌انگیزی و تأسف‌آوری دچار شد و چرا انقلاب چین چهارنعله داره میره جلو و اینا رو دچار وحشت کرده، باز کردن این دوتا انقلاب برای توضیح اوضاع کنونی حیاتیه. بنابراین امروز من یه مقدار اوضاع کنونی رو باز خواهم کرد و بعد وقت در بخش دوم یه مقدار راجع به اوضاع ایران که به چه شیوهی داره میره و بعدش هم اینه که انقلاب اکتبر چرا نمیتونست جز آنچه که بر سرش رفت میبایست میرفت. اینا همه نکاتیه که حیاتیه برای نسل جوان کشورمون و آینده کشورمون و البته برای بشریت و نسل جوان امریکا که با نهایت تأسف با آنکه برنی سندرز تونسته بود میلیون ها جوان رو که خواهان یه آلترناتیو سوسیالیست، بیش از 50% از جوانای بین 18 تا 24 ساله امریکایی آلترناتیو میخوان و امید بسته بودن به آقای برنی سندرز. بعضی از عزیزان از من ممکنه انتقاد بکنن که چرا من به نوم چامسکی به برنی سندرز انتقاد میکنم. اینا این میلیون ها جوان رو حالا نمیخوام بگم از پشت بهشون خنجر زدن، تنهاشون گذاشتن و افسردگی دچارشون میکنن، جنبش چپ رو به عقب نمیدازن و میرن کشته یه آدم جانی مثل جو بایدن که هنوز من فرصت نکردم راجبش صحبت بکنم که این چه آدم خطرناکیه، به مراتب از این آدم دیوانه خطرناکتره این کسی که تو کاخ سفیده، به مراتب خطرناکتره هم برای بشریت هم برای کشورمون. رفتن اینا پشت این آدم جانی، توضیح خواهم داد که تیمی که باهاش داره میاد کیان، دنیا رو به خاک و خون خواهند کشید. به هر حال بنابراین ابتدا یه گزارش از کمک‌های دریافتی از شهر استوکهلم در سوئد، 21.77 دلار، از الیکات سیتی در مریلند 25 دلار، از بروکلین نیویورک 200 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 590 دلار، از پلزنتون در کالیفرنیا 100 دلار، از پلینو در تکساس 50 دلار، از کریمیو در بریتیش کولومبیا 50 دلار، از سانتا کروز در کالیفرنیا 20 دلار، از برایتون در میشیگان 15 دلار، از اوپسالا در سوئد 40 دلار، از فینیکس در آریزونا 50 دلار، از ونکوور در بریتیش کولومبیا 100 دلار، از عزیزی که شهرش رو مشخص نکرده حسن 10 دلار. بنابراین وارد ابتدا میخوام بحث رو از اوضاع امریکا آغاز بکنم که ببینید چی داره میگذره. با یه خبر از مجله تایم، مجله تایم که توسط یه آدم مثل هنری لوس در 1923 بنیانگذاری شد و اسم قرن امریکایی رو آقای هنری لوس در واقع ابداع کرد، مجله دست راستی. حالا ببینید چطور صداش در اومده. در 14 سپتامبر مقاله داره که تیترش هست 1% بالای جامعه امریکا در چند دهه گذشته 50 تریلیون دلار، 50 تریلیون با تی نه بیلیون، تریلیون دلار از 90% پایین جامعه امریکا مکیده است. طبق تحقیق کاترین ادواردز و کارتر پرایس که هر دوشون از مؤسسه رند اتاق فکری مال پنتاگونه، طبق تحقیق اینا اگر توزیع درآمدها به طور منصفانه تری مانند 3 دهه پس از جنگ دوم جهانی باقی میماند، یعنی بین 1945 تا 1974 میماند، درآمد 90% پایین جامعه امریکا اساساً دلم میخواد به این آمارا دقت بکنم. درآمد 90% پایین جامعه امریکا فقط در سال 2018 میتوانست 2.5 تریلیون دلار بیش از مقدار کنونی آن باشد. 2.5 تریلیون دلار. و این میتوانست درآمد 90% پایین را 2 برابر کند. به عبارت دیگر ماهی 1144 دلار به درآمد 90% جامعه 90% پایین جامعه بیفزاید، سالی 12,000 دلار. جامعه امریکا میتونست چی باشه؟ شکوفا، اون شکوفایی که در همون سالهای 60 من دیدم. عزیزان ببینن اینا نکته فلسفی و اقتصادی توشه. موقعی که اون فیلسوف قرن 19 میگه بزرگترین مانع در سر راه سرمایه داری خود سرمایه است، یعنی چه؟ در این ارقام و اعداد میتونیم ببینیمش. 160 سال پیش این حرف رو زده این فیلسوف قرن 19. طبق محاسبه پرایس و ادواردز مجموع این مبلغ که عملا از 90% پایین جامعه ربوده شده، در عرض به عزیزان عرض کنم که هفته گذشته من صحبت کردم به دنبال مقاله‌ای که راجع به میلتون فریدمن من اینجا خوندم. سیاست‌های میلتون فریدمن نتیجه آن که من آخر مقاله خوندم، میان سال 1948 تا 1979 بهره‌وری کار 108.1% افزایش یافت، یعنی در اون سالها بهره‌وری کار بسیار بالا بوده، 3 تا 4% در سال بوده. مزدها تقریبا پا به پای اون 93.2% بالا رفتن، در حالی که و البته بورس سهام هم 603%. برعکس در اثر پیاده کردن برنامه آقای میلتون فریدمن و شیکاگو بویز که در ایران هم پیاده شد، برعکس از 1979 تا 2018 بهره‌وری کار کارگران 70%، یعنی بهره‌وری کار پایین اومده. دستمزدها اون وقت 11.6% بالا رفته. چون به طور سیستماتیک اینا یه جنگ طبقاتی علیه طبقه کارگر از دهه 1970 آغاز کردن، که من اینجا آماراش رو در جلسات قبل نشون دادم که اوج دستمزد کارگرا در 1973 بوده. پروفسور فرگوسون در کتاب U-Turn The Great U-Turn تمام اینا رو با آمار نشون داده. از سال 1973 مزد و مزایای کارگرا همینجوری شروع میکنه به افت کردن، که موقعی که ریگان میاد بر سر کار و مارگارت تاچر در انگلیس تشدید پیدا میکنه و تمام امریکا و انگلیس رو، در واقع امریکا رو در درجه اول دی اندستریالایز می کنن، همه به اصطلاح صنایع رو می فرستن به چین در درجه اول که حالا دارن چین رو محکوم می کنن که کار خودشون بوده، اندونزی، برزیل، بنگلادش و امثال هم و امثال هم، برای این که علیه طبقه کارگر امریکا یک جنگ تمام عیار راه بندازن و راه انداختن و پیروز شدن. همینطور که من هفته گذشته گفتم پیروزی کامل به دست آوردن. منتها حالا توضیح خواهم داد چنین پیروزی هایی رو در جنگ اینا اسمی براش دارن، بهش میگن پایریک وار، یعنی جنگ سوزان. یعنی تو در این جنگ پیروز میشی منتها خودت هم میسوزی، خودت هم، یعنی جنگ سوزان. بنابراین در نتیجه پیروزی سرمایه دارا کامل بوده که من توضیح دادم چرا، برای اینکه چپ و سندیکاهای کارگری از پا در اومدن، داغون شدن، تضعیف شدن، تفرقه در بینشون افتاد. سندیکاهای کارگری دست آدمای مثل همین ریچارد ترومکا، یه آدم دست راستی طرفدار پلیس و مخالف با همین جنبش های اخیر، و نیروهای چپ رو هم که من مثالاشو زدم برای عزیزان که چطور و در بچه سرمایه در این جنگ سرمایه علیه کار، در این جنگ طبقاتی پیروزی کامل به دست آورده. حالا ببینیم نتایج این چیه. نتایجش امروز روز در امریکا داریم میبینیم. حالا این در مجموع بنابراین از سال 1979 تا 2018 در عرض 14 گذشته 47 تریلیون دلار که اگر برسونمش به 2020 در مجموع می شود 50 تریلیون دلار. کاملا شما الان وضعیتی به وجود آوردید که 3 نفر، یعنی آقایان هر شبت که جف بیزوس، وارن بافت و هر شبت که بیل گیت، ثروت این 3 نفر به اندازه 50% پایینه. این جامعه امریکا رو به چه سوی داره میبره؟ بنابراین حالا چنین وضعی به شدت به عرصه که به رشد اقتصادی لطمه میزنه. اینا رو من حالا از زبان پالتویزی یه مقدار توضیح خواهم داد اگه وقت باشه. حال تصور کنید، همه یه مقاله رو من فرصت نیست بود، حال تصور کنید که اگر این 50 تریلیون دلار دنباله مقاله به جای اون که به صورت سود انحصارات نصیبه که نصیب اقلیت ثروتمندان بالا و حسابهای بیرون از مرزشون به کارگران و زحمتکشان 90% پایین میرسید، مردم امریکا چه مقاومت بیشتری در برابر ویروس کرونا میتونستن بکنن و چگونه جان هزاران و ده ها و صد ها هزار از دست نمیرفت. فقط اون تنها نیست، من اخبار دیگه امریکا رو برای عزیزان بخونم که ببینید واقعا در امریکا این کارهایی که کردن طبق گزارش مجمع روانپزشکان امریکا در سال 2017 36% افراد بالغ امریکا اظهار داشتن، این از نیویورک تایمز 11 سپتامبر، اظهار داشتن که بیش از سال قبل دچار هیجان بودن. علت هیجان چیه؟ عدم امنیت شغلی، عدم امنیت غذایی، عدم امنیت پزشکی، عدم امنیت جانی. یارو میره تو خیابون امنیت نداره. در همین سال 2017 بیش از 17 میلیون امریکایی بالغ و 3 میلیون در سنین 12 تا 17 ساله دست کم یک حمله بیماری افسردگی دپرشن داشتن. CNN مال 12 سپتامبر اعلام ورشکستگی ها دارن روی هم تلمبار می شون و این تازه نوک کوه یخه. به رغم کمک های تریلیون دلاری دولت به کسب و کارها، به دوستانشون، به مثل ایران در آقازاده ها و آقایان، اینجا هم به دوستانشون، اعلام ورشکستگی شرکت های بزرگ در ماه جولای و اوت نسبت به سال گذشته 244% افزایش یافته. از بلومبرگ، خودکشی در میان نوجوانان و جوانان امریکا در یک دهه گذشته، یعنی میان 2007 تا 2018 57% افزایش یافته و غیره و غیره. من فرصت نیست بقیه اخبار رو برای عزیزان بخونم. در واقع اقتصاد امریکا رو کی نگه می‌داره؟ بورس سهام، یعنی در واقع در 4-5 ماه تا آخر جولای اینا هفته 600 دلار به ده ها میلیون آدم میدادن که اینا قدرت خرید داشتن و اقتصاد رو نگه داشتن. در حال حاضر بورس سهامه و بورس سهام 60% مال 1% بالاست، 80% مال 10% بالاست و 90% مال 20% بالاست. آمارش هست که بقیه مردم امریکا، یعنی 50% پایین جامعه امریکا، 0.7%، یعنی تقریبا توی استاک مارکت نیستن، ولی به هر حال 50% از مردم امریکا توی استاک مارکت هم. و تا الان دونالد ترامپ کوشش کرده که استاک مارکت رو نگه داره و شاید داره کوشش میکنه که تا 3 نوامبر نگهش داشته، نگهش بداره که بتونه انتخاب بشه، برای اینکه اگه فرو بپاشه امکان انتخاب شدنش به نظر من به این بستگی داره. حالا نمیخوام راجع به انتخابات امریکا صحبت بکنم، ولی از موقعی که روی کار اومده تا الان نزدیک به 10 تا 12 تریلیون دلار به قیمت سهام در بورس سهام اضافه شده و این فقط به 1% یا 10% یا 20%، 50% بالای جامعه امریکا بالاخره یه چیزایی بهشون میرسه از همین بورس سهام که اقتصاد تا الان نگه داشته. بورس سهام تا کی میتونه اینجوری ادامه پیدا بکنه؟ نمیتونه. اینو نمیخوام حالا واردش بشم، در اینکه این یه حباب عظیمه که بالاخره یه سوزنی بهش خواهد خورد و بعدش خواهد خوابید. اون موقع خواهیم دید که اقتصاد امریکا به چه سوی خواهد رفت و مردم امریکا در چه وضعیتی خواهند بود. نمیخوام صحبت از این بکنم که میزان بیکاری فرزن در همین ماه سپتامبر چطور دوباره رو به افزایش گذاشته و الان آماری که راجع به بیکاری میدن که نمیدونم 8.5%، 10%، تمام دروغینه. لااقل 20% از نیروی کار بیکاره و اینا میلیون ها اجاره نشین امریکایی چجوری میخوان اجاره شونه بدن؟ نمیتونن. بعد از قطع اون 600 دلار در هفته میلیون ها امریکایی قادر به پرداخت اجاره شون نخواهند بود و حالا دونالد ترامپ بازم به خاطر اینه که انتخابات در پیشه فعلا بیرون کردن اینا را از خونه هاشون تا آخر این سال عقب انداخته. حالا بگذاریم که خیلی از صاحب خونه ها حرف گوش نمی‌کنن و بیرون می‌اندازن. ولی به هر حال قانونم فعلا تا آخر امسال، بعدش می‌خوان چه کار. خب بیش از این نمی‌خوام که وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی امریکا در یک بحران بسیار عمیقه. چرا به اینجا رسیدیم؟ دلم میخواد به عزیزان عرض بکنم که اون سیستم داره به مرزهای نهاییش، Ultimate Limit. اینو ایستان مزاروش اسمشو میذاره Ultimate Limit، یعنی از هگل نقل قول میاره که چطور نظام سرمایه داری میتونه از روی بحرانهاش بپره، دور بزنه و غیره و غیره، که تا حالا این کار کرده. ولی بالاخره به جایی میرسه که به Ultimate Limit میرسه. حالا توضیح میدم که چرا. یکی از خدمات بزرگ پالسویزی عبارت از تکامل تئوری بحران مارکسه. مارکس خب پیشبینی کرده بود که به حساب بحران‌های دوره‌ای رو که بعداً خود سرمایه‌دارا هم تشکیک کردن که واقعاً این بحران در این بحران‌های سیکلیک یا چرخه‌ای چجوری به وجود میان و دلایلشون چیه. کاری که سویزی کرده که به نظر من لااقل خود من که هم باشون کار کردم، با هری مکداف و سویزی و هم در عرض 30 سال گذشته دنبال کردم، کاملا حرفشون درست از آب در اومده. به این معنا که سیستم سرمایه داری مکانیزم های درونیش طوریه که این سیستم گرایش عمومیش به طرف رکود و بحرانه. باید عوامل بیرونی بیان که بتونن نجاتش بدن و نه مکانیزم‌های درونیش. چرا؟ برای اینکه مکانیزم‌های درونی نظام سرمایه انگیزه سرمایه داره که تنها انگیزش سوده، ولی فقط سود نیست، حد اکثر سوده، و در نتیجه باید هزینه تولید رو بیاره پایین. مزد کارگرا بخش بزرگی از هزینه تولیده، بنابراین دائم فشار روی مزد و مزایای کارگراست که در مجله تایم قشنگ اینو به ما نشون میده، غیر قابل انکاره. خب تو اگه مزد و مزایای کارگرا رو دائم پایین بیاری و 50 تریلیون دلار بمکی خونشون رو برای 1% بالا، کی میخواد کالاهاتو بخره؟ آقای جف بزوس که 200 میلیارد دلار ثروت داره، چند تا ماشین، چند تا خونه، چند تا کشتی میتونه بخره؟ خریداران اجناس سرمایه دارا همین 90% پایین هم که تو داری به فخر میکشونی. بنابراین گرایش عمومی نظام سرمایه داری به طرف رکود و بحرانه، در اینکه قدرت خرید effective demand اینو بهش میگن، قدرت خرید 90% پایینه که جامعه رو نگه، که چه اقتصاد نگه میداره. حالا آدم هایی مثل کارل پوپر، مکس وبر، میلتون فریدمن و سایر نظرشون اینه که سرمایه داری یک سیستم عقلانیه، خردگراست. آخه سیستمی از این بی‌عقل‌تر در جزء آره، یعنی برای بالا بردن نرخ سودشون خیلی خردگران، ولی در دراز مدت چی؟ به اینجا میرسیم که رسیدیم که جامعه رو به فقر میکشونن و در نتیجه سرمایه ها به سودهای عظیمی که به دست میارن نمیتونن در گسترش تولید به کار بندازن در نتیجه فقط یه جا براشون میمونه، اونم استاک مارکته که دولت تریلیون ها دلار بهشون کمک میکنه به جای اینکه شغل ایجاد بکنن، کارخونه های جدید برپا بکنن، زیر ساخت ها رو درست بکنن، میرن توی استاک مارکت، در نتیجه حباب به وجود میارن و این حباب چاره نداره جز اینکه بترکه. حالا دوباره برمیگردم به سوئیزی که این عوامل بیرونی که باعث میشه دائم این سیستم رو نجات میده چیان؟ یکی عبارت از عرصبت اختراعات دورانسازه که در واقع سوئیزی میره به اواخر قرن 18 و اواخر قرن 19 که چرا سیستم سرمایه داری در دوران رقابتیش شکوفا بوده. علتش در واقع انقلاب صنعتی و کشف ماشین بخار توسط جیمز وات بوده که در واقع تازه کارخونجات، کانالها، راه‌آهن‌ها، جاده‌ها و غیره و غیره بنیانگذاری سیستم سرمایه‌داری در درجه اول در انگلیس و بعد در فرانسه و یکی دو تا کشورهای اروپایی دیگه بوده و در نتیجه این دوران شکوفایی نظام سرمایه‌داری، دوران اختراعات و نوآوری‌ها و انترپرنورها، یعنی هر شبت که کارآفرینان، و این دوره‌ای که کل حتی مارکس هم ازش تعریف میکنه، دوره هر شبت که آزادی مطبوعات نمیدونم از این صحبت ها، این ادامه پیدا میکنه تا اواخر قرن 19 و کارخانجات برپا میشه، همه اینا و غیره و غیره، و به بنبست میرسه. 1873 یه بحران آغاز میشه. تمهید بعدیشون تسخیر بازارهای خارجیه که من اینجا نمیخوام دوباره وارد بحثش بشم، که کنفرانس برلین و تقسیم افریقا بین خودشون، و گفتم به جنگ اول جهانی که ما میرسیم 80% از کره خاک رو اینا تسخیر کردن. بنابراین دومین عاملی که در واقع اینا رو نجات میده امپریالیزم و انحصاره، که اینا باز یه تمهید، این دوتا دیگه جزء به اصطلاح اون مکانیزم های درونی نیست، بلکه مجبورن تجاوز به کشورهای دیگه بکنن و مسئله امپریالیزم پیش میاد. ولی اینم تا آغاز 1914 اینا رو میتونه نجات بده، ولی 1907 دوباره یه بحران به وجود میاد و چاره باید براش، عامل دیگه عبارت از جنگه. بنابراین عامل بیرونی دیگه ای که اینا رو میتونه نجات بده جنگه، تسلیحات military industrial complex که الان باعث شده که بشریت رو به طرف زمستان اتمی ببره. این چاره ای ندارن جز این که از جنگ دوم جهانی به بعد اینا military industrial complex کف اقتصادشون رو تشکیل داده، که اگر ادامه پیدا بکنه این الان مسابقه تسلیحاتی که امریکا به راه انداخته و روسیه و هر شبت که چین رو مجبور داره میکنه، بشریت رو به طرف زمستان اتمی خواهد برد. بنابراین اینم یه عامل دیگه است که میاد و نظام سرمایه‌داری رو تا که میتونه هر شبت که البته عوامل دیگه هم دارن، تبلیغات تجارتی، مصرف‌گرایی دیوانوار و نابودگر، اتلاف و غیره و غیره، و آخرین تمهیدی که داشتن مالی شدن، یعنی در واقع مالی شدن یا فاینانشل شدن به اصطلاح نظام و مسئله نئولیبرالیسم که در واقع باز کردن دروازه کشورهای دیگه و فرستادن صنایعشون به جاهایی با پایین ترین مزد و مزایا برای بیرون کشیدن و استثمار ده ها و صد ها میلیون کارگر در جهان سوم، یعنی بخش جنوب و شرق و شرق آسیا. حالا ببینیم با این تمهیدات که تمام این تا امروز روز تونستن اینا جان سالم ببرن، آیا این داره به مرزهای نهاییش میرسه یا نه؟ آیا اینا میتونن جنگ دیگه ای رو آغاز بکنن؟ از اینا هیچ بعید نیست. همینطور که من بارها و بارها گفتم، چه در مورد ایران و چه در مورد جهان، امکان داره واقعا که ما میدونیم نتیجه چه خواهد بود. فقط چین و روسیه از بین نخواهند رفت. الان شرایط طوریه که خود امریکا هم ضربات سنگینی بهش وارد خواهد کرد، وارد خواهد شد و البته زمستان اتمی به وجود خواهد اومد. برای اینکه اگر صدها و یا هزاران بمب اتمی به کار بره، شکی نداره که در واقع فضای اکسیژن از بین خواهد رفت و فقط سوسک ها و شاید کلاغ ها زنده بمونن. حیات از بین خواهد رفت. بنابراین جنگ رو نمیتونن. عوامل دیگه، آیا سرزمین دیگری مونده که اینا بخوان تسخیر بکنن؟ به اندازه کافی تسخیر کردن. از این جهت هم به مرز نهاییشون رسیده. آیا بیش از این میتونن تبلیغ بکنن برای خرید جنس بیشتر؟ مردم پولشو ندارن، به فقر نشستن. از این جهت به نظر من اینا دارن از نظر اقتصادی به مرزهای نهاییشون دارن میرسن. و به قول عرض شد که مقاله جالبی مدیا بنجامین نوشته، عرض شد که در سایت انتی وار، که من حالا در هفته های آینده این راجب کابینه جو بایدنه، به ویژه راجب یه خانم میشل فلورنوی که ممکنه وزیر دفاعش بشه، که این چیه؟ و اگه جو بایدن رئیس جمهور بشه، وزیر خارجش چیه؟ خانم رایس و وزیر دفاعش خانم فلورنوی، اینا چیه؟ ولی صحبت از امپراتوری ها میکنه که چطور امپراتوری ها حدوداً هر کدومشون 250 سال طول میکشه و از چند مرحله میگذرن. عصر پیشتازان یا Age of Pioneers، عصر استیلاگری یا Age of Conquest، عصر تجارت یا Age of Commerce، عصر تنعم یا Age of Affluence، عصر تفکر یا Age of Intellect و بالاخره عصر افول، تباهی و پوشیدگی یا Age of Decline and Decadence. سیستم سرمایه‌داری وارد عصر Decadence شده. تا کی میتونه اینو ادامه بده ما نمیدونیم. بسیار مشکله گفتنش. ولی همینطور که گفتم، بشریت بدون تردید بر سر یک دوراهی سرنوشت سازه، یا سوسیالیسم یا بربریت، و اینا دارن دست و پا میزنن که اینو هنوز نگرش دارن. و به همین دلیله که حالا در هفته های آینده من راجع به عرصه که انتخابات امریکا و اینه که امریکا گرفتار شده بین دو تا آدم جانی که هر کدومشون از دیگری خطرناکتره. نظر خود من اینه که جو بایدن به غایت خطرناکتره که دلایلش رو در هفته های آینده صحبت خواهم کرد که چرا در واقع. بنابراین این حالا علت این که من این بحث مقدماتی رو باز کردم اینه که بعضی از عزیزان میپرسن از من که تو در این وضعیت بحرانی چرا رفتی راجع به انقلاب اکتبر و انقلاب چین و امثال هم صحبت میکنی؟ دلیلش خیلی آشکاره. چپ چاره ای نداره جز این که دوباره کمر راست بکنه و کمر راست خواهد کرد. الان در موضع ضعف، اختلاف عمیق، تفرقه کم نظیره و دست پایینو داره و فاشیسم عوضش از این قضیه داره استفاده میکنه، هم در اروپا هم در امریکا. سریعا جوامع غرب رو به طرف فاشیسم دارن میبرن. عزیزان به آلمان نگاه بکنن، به هلند نگاه بکنن، به خود امریکا نگاه بکنن و غیره و غیره، و کشورهای اروپای شرقی رو نگاه بکنن. بنابراین جامعه رو این داره به طرف بربریت میبره. چپ به دلایل مختلف شکست، پشت شکست، پشت شکست داشته. اینو باید اذعان کرد. به همین دلیله یکی از دلایلی که من انقلاب اکتبر رو باز میکنم نقایصش رو و دلایل فروپاشیش رو اینجا باز میکنم، طبیعتاً این یه مقدار اختلاف در بین خود چپ به وجود میاره، ولی ما چاره نداریم جز این که بریم جلوی آینه و به خودمون نگاه بکنیم و به قول مارکس انتقاد از خودمون باید بدون هیچ ترسی باشه، بدون اینکه دندون بزنه. تنهارایی که چپ میتونه کمر راست بکنه، ببینید چپ ایران اشتباهاتی که داشته، نمیخوام ازشون اسم ببرم و دوباره یه مقدار نمک روی این زخم پاشیده بشه، ولی چاره ما نداریم. چپ چاره ای نداره جز این که یک انتقاد از خود بی‌رحمانه بکنه، برای اینکه چاره ای هم نداره جز این که باید کمر راست بکنه. البته تئوری ها متعدده از این که موقعی که سیستم سرمایه داری به طرف پوشیدگی رفت، آیا ترقه کارگر میاد و از کار میندازتش و خودش قدرت میگیره، یا اینکه این پوشیدگی باعث زوال و تباهی و رفتن به طرف بربریت میشه. و همینطور که گفتم این دوتا راه در پیشه. تا الان ممکنه حد شده بشه که چون طبقه کارگر تقریبا در تمام کشورها با شکست‌های عظیمی روبرو شده، ممکنه جامعه واقعا به طرف پوشیدگی و بربریت بره. این امکانش هست، ولی امید ما اینه که کارگرها و زحمتکشا که الان فقط کارگرای صنعتی نیستن، فقط کارگرای خدمات نیستن، به دکترا نگاه بکنی، به استادای دانشگاه نگاه بکنی. تو همین کشور استادای دانشگاه چند درصدشون به قول معروف تنیور یا شغل ثابت دارن؟ 80-90% پیمانی هم فقیر هم، اینا که تو کالج ها و حتی دانشگاه های امریکا درس میدن، جز طبقه کارگر هم، پزشکا بخش عظیمشون، وکلای دادگستری بخش وسیعشون، اینا دارن فرو میپاشن طبقه کسبه رو. من آمار کسبه رو عرشبت که آمارشون دارم، کسبه هزار هزار و میلیون میلیون دارن برشکست میشن. همه اینا دارن به طبقه کارگر میپیوندن و در نتیجه در خلاف اونچه که آقای عرشبت ادوارد برنشتین در اوائل قرن بیستم و اواخر قرن نوزدهم در برابر مارکس ایستاد، مارکس بحثش این بود که فقرا فقیرتر میشن و اغنیا غنیتر. اون میگفت خیر، یک طبقه متوسط عظیم به وجود میاد. پس گفت اوکی، حالا در آلمان حرفت درسته، ولی در آینده ببینیم چی میشه که حالا با چشممون داریم میبینیم. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که علت این که من انقلاب اکتبر و انقلاب چین رو دارم راجبشون صحبت میکنم اینه که ما باید از تمام انقلابات، ویتنام، کوبا، ونزوئلا، باید ما تحلیل دقیقی داشته باشیم، نقاط ضعف و نقاط قدرتشون رو دریابیم که این گذشته چراغ راه آیندهمون بشه و ببینیم خود ما فرزند در ایران و به طور کلی بشریت، در اینکه ایران بخشی از این جامعه بشریه. ما اگه فقط بخوایم راجع به ایران صحبت کنیم، بارها من گفتم، مثل اینه که آدم از ته چاه بخواد به آسمون نگاه بکنه. باید جهان رو ببینیم، باید تصویر بزرگ رو. حالا یه مقدار راجع به ایران بعد از این قطعه راجع به ایران میخوام صحبت بکنم و بعدش میرم روی اینه که دوباره برمیگردم که نظر مارکس راجع به انقلاب، انقلاب سوسیالیستی در یک کشور چی بوده و در شوروی چه اتفاقی افتاد. بنابراین این قطعه رو فرزاد جان
بده. چه کنه خانم، من به عنوان یه آدمی که تاجر معمولی هستم، اگرم که کالام بیارم تو گمرک، تا زمانی که سود عوارض گمرکی رو ندم، یعنی اون چه که حقوق دولتی این کالاست نپردازم. و متاسفانه علارغم قانون و علارغم منطق، 4% ارزش اون کالا رو هم به طور علل حساب به عنوان مالیات ازم میگیرن. حالا اونی که 700 تا پرشو میاره، معلومه تو کشور چیه اون 700؟ 700 تا پرشه که تو جیب کسی جا نمیشه که، اینا اومده شماره شده و این آدم آدمیه که نفوذ داره. نفوذش هم فقط اقتصادی نیست، منابع قدرت سیاسی هم که به این آدم نفوذ دادن. این از فلان وزیر، فلان وکیل یه نامه میگیره، تعهد بده که آقا اینو بدون پرداخت اینا بیار بیرون، بعدا میام حساب میکنم. بعدا که میره سراغش یه پیرزنی رو معرفی میکنم، میگه این بود دیگه کارت بازار داشتیم. هر خانش کش که معلومه که اون پرشو وارد کرده، همه در زمان خودش میتونستن اسم اون آدم هم بگن کیه. آدرس غلط به جامعه دادن این که شما آدم گنده هر رو پیدا نکنی، بری سراغ پیرزنه و نمیدونم پیرمرده و نمیدونم اونی که کارتون خوابه و الان چیزایی که میگن. من عرض میکنم که اصلا اون پرشه رو نمیشناسن کیه، نمیدونن کی اینو وارد کرده، معلوم نیست کی هست تا پرشه تیم مملکت فروخته، مثلا رو خود لوبیا فرض بکنید اینه که نیست دیگه، پرش که باید داره یکی کی شماره بشه، معلوم هم کی این پرشه رو آورده، کی شمارش کرده. پس این اصلا همه اینا نیست. شما دارید در روی کالایی صحبت بکنید که نمیشه ردش زن. من پیر زنه که میرم، پیر مرده پیر زنه که میرم اون کارتر رو میگیرم، شمایی که میخوایی بیایی به نام من وارد بکنی، باید برید یه محضر رسمی، دفتر اسناد رسمی، وکالت بگیرید و کارت بنده و عنوان وکیل من برید این عملیات خلاف و انجام
بدید. شما میخواید بگید کاملا
من وکیل زن معلومم کیم، شمایی هم که وکیل منی تو دفتر اسناد رسمی رفتیم با شماره ملی آدرس مشخصه همه اینا که شما اگه تو خیابون چراغ قرمز رد بشی پیامکش میاد میرسه. چطوری همچین تصادفی پیامکش؟ ببینید اینا همش اینه که بانک‌های سازمان یافته قاچاق با مراکز نفوذ سیاسی دولتی یا غیر دولتی با همدیگه یک شراکتی دارن، تخلفاتی انجام میدن. برای اینکه جامعه رو گمش بکنیم باید بگیم آقا اون پیروزنه بودیم پیروزنه و آقای معاون وزیر سی چهل بار این پیروزنه رو گفته، امسال هم نیست از سال 91 این پیروزنه رو دارن میکوبن تو سر مردم و همه صدا نکردن که چی هفتت پرشو آورده. اما تنها چیزی که میشه بگیم که آقا خودتونید واقعا این که نمیشه که به مردم اینجوری گفت آقا یه پیروزنی هفتت تو یه پرشو تو یه خیابون باشه همه میدن مالی که 700 تا پرشه آورده پیرزنه و منم که مسئول این مملکتم نمیدونم کیه. این بی‌لیاقتی من مسئول مملکت منه بذارید که پیرزنه رو کاری بشه نداشته
باشه. با سلام مجدد به عزیزان، علت این که این کلیپ یا به اصطلاح این قطعه رو نشون دادم این فقط قطره از دریای آنچه هست که در ایران میگذره. ماشین های پورش همینجوری وارد میشن، لامبورگینی، بنز و غیره و غیره، آخرین مدل ها و آقازاده ها تو خیابون های تهران جولون میدن. چند سال پیش پسر ربانی شیرازی با ما تو زندان قصر بود، پسرش با یکی از همین پورشا با چه سرعتی تو خیابونا میرفت با گرفرند خیلی زیباش، هر دوشون کشته شدن. داستان ایران اینه که اینایی که به قدرت رسیدن الان ایران رو به این جایی که میبینیم رسوندن. من هفته گذشته بعد از اینکه این جنایتکارا نوید افکاری رو به اون شکل اعدام کردن که حالا گفتم مورد بحث عزیزان برام ایمیل های مختلف میفرستن که دلیل اعدامش چی بوده و غیره، بگذاریم. صحبت کردم که این اعدام ها و این سیستم برمیگرده به 1354 و اینه که چطور همین آقایانی که به قدرت رسیدن با سواک و CIA ساخت و پخت کردن برای اینکه برنامه هایی داشتن و این برنامه ها رو پیاده کردن، همینطور که نظام سرمایه‌داری برنامه هاشو پیاده کرد، ولی همینطور که نظام سرمایه‌داری جنگش یه جنگ سوزانه پایرت وار، این جنایتکارا هم درست پیروز شدن. هزاران انسان از بهترین فرزندان کشورمون رو از نوع شکرالله پاک نژادها، سعید سلطانپورها، بیژن چهرازیها اینا اعدام کردن. ببینید در کردستان همین خلخالی جانی چه کسایی رو اعدام کرد؟ چند نفر مهندس رو، چند نفر دکتر رو، چند نفر انقلابی تاپ رو، چند نفر انسان رو کشتار کردن، قتل عام کردن، شوک درمانی کردن و یکی از این عوامل امپریالیسم به نام هاشمی رفسنجانی به قدرت رسید بعد از مرگ خمینی و برنامه های نئولیبرال ارباباش رو پیاده کرد و پشترش تا حدی خاتمی و یه آدم جنایتکار ضد ایرانی مثل احمدی نژاد که حالا چهرهش برای همه روشن شده، نامه نوشتن به محمد بن سلمان. باید با امریکا مذاکره بکنیم، تفاهم نامه با چین یه خیانته، چهره احمدی نژاد رو حالا طرفداراش باید بشناسن. و مصاحبه اخیرش با رادیو فردا که چهرهش رو کاملا نشون داد، و بالاخره آقای روحانی. حالا روحانی به نظر من هدف دولت روحانی از پادر آوردن مردمه. این داره به من ثابت میشه که برای اینکه اصلاح طلبا و گروه روحانی تنها راه علاج این اقتصاد رو در تسلیم شدن به امریکا میدونن، یعنی جناح امریکاییه رژیم، و در نتیجه روحانی و دولتش کاملا مشخصه که میخوان مردم ایران رو از پا در بیارن. دلار 30,000 تومانی، عدس و لوبیای 28 تا 30,000 تومانی، اینا میخوان مردم رو از پا در بیارن تا مردم تن به تسلیم به اربابشون بدن. بنابراین هدف اینا اینه، در واقع به قول معروف لاعقل برای خود من، عزیزانی که در ایران هستن میتونن منو به چالش بده، از حرام نشمشه که اینا برای اینکه موقعی که اینطور اقتصاد داره تورم مردم رو از پا در میاره، بعضی از ساختالبا علنن تخخه میزنن، میگن خوبتون بشه باید ما تسلیم بشیم. منتها یه مشکل این وطن فروشا دارن و اونم عبارت از اینه که اربابشون یعنی امریکا حاضرش کتا بیاد. پیشنهاد من به اینا اینه که اصلاح طلبا و گروه روحانی یه هیئت درست بکنن، اسمشو میذاریم هیئت عزاداران کاخ سفید، که این به ریاست زیبا کلام، آقای صادق زیبا کلام، به معاونت محمود سریع القلم و اعضای دیگرش سعید حجاریان، عباس عبدی، جلایی پورهای پدر و پسر و سید مصطفی تاجزاده برن به کاخ سفید، به استان قدس به جای رضوی، کاخ سفید، اول درگاه رو ببوسن و وارد بشن. البته باید از آقای پومپئو و به اینا بگن کوتاه بیاید، یه ذره کوتاه بیاید، یه مقدار از این چیزها رو بردارید، تحریم ها رو، تا ما بتونیم به قدرت نفس بکشیم. برای اینکه اصلاح طلب ها چرا کمرشون شکسته؟ فقط به دلیل عرشبت که بی ارزگی، بی استخانی، خیانت به جنبش سبز و غیره و غیره، همه اونا بوده که اینا نشون دادن که اینا سبز نبودن، زرد بودن. سال 92 قشنگ نشون دادن که اینا رفتن پشت کسی که دشمن خونین جنبش سبز و شخص میرحسین موسوی بود و هست، همین حسن روحانی، رفتن پشت حسن روحانی و ثابت کردن که اینا نابود کننده جنبش سبز و خیانت به جنبش سبز. ولی علاوه بر اون نشون دادن که اینا سرسپرده‌های غرب و امریکا هستن و چون اربابشون از برجام رفت بیرون، کمر اینا رو شکنده. حالا پیشنهاد من اینه که آقای صادق زیبا کلام و آقای محمود سریع القلم و هیئت دیگه شون که اسم بردم اینا برن، برای اینکه اینا پیشنهاد مذاکره که می کنن و راه علاج ایران رو مذاکره می دونن. آیا امریکا مذاکره می کنه؟ از اینا باید پرسی، از همین حجاریان. امریکا مذاکره میکنه، امریکا تسلیم بلا شرط میخواد که خامنه ای نمیتونه. اگه میتونست دوباره جام زهر مینوشید. پس این یک طرف قضیه است که اصلاح طلبا و جناح روحانی اینا از نظر سیاست خارجی طرفدار تسلیم بلا شرط هم. حالا جناح دیگه که عبارت باشه از خامنه ای در رأسش، نمیتونن تن به این قضیه بدن، نمیتونن. اگر میتونستن چرا حالا؟ دلیلش خیلی آشکاره. برای اینکه ارباب هم دونالد ترامپ و از اون بیشتر جو بایدن که حالا اصلاح طلبا و جناح روحانی امید بستن بهش، جو بایدن یه صهیونیسته، در حالی که دونالد ترامپ هیچگاه نگفته که من صهیونیستم. هم دخترش هم دامادش هر دو صهیونیستن، ولی خودش فقط پولو میپرسته، اصلا اعتقادی به این قضایا. علت این که از بردام اومد بیرون برای این که هر شبت که همین آقای ادلسون بهش 60 میلیون دلار پول داد و زیر فشار نتانیاهو که حقوق بگیره ادلسون هستش، این قمارخونه دار میلیاردر، وگرنه به علت این نیست که صهیونیسته. جو بایدن و این خانم کمالا هریس و شوهرش صهیونیستن، اعلام کردن که صهیونیستن، که اینا بهشون دل بستن. حالا این هیئتی رو که عرض کردم به ریاست صادق زیبا کلام، موقعی که وارد واشنگتن شدن علاوه بر پومپئو برن و خانم سوزان رایس و یا خود جو بایدن مراجعه بکنن و بهشون بگم سر عقل بیای، یه مقدار کوتاه بیای تا ما بتونیم نفس بکشیم و دوباره بیایم، لااقل مثل دوران اوباما، که اوباما هدفش چی بود از امضای برجام؟ همون نابود کردن تمام صنایع اتمی ایران و تا الی غیر النهایه، حالا عرشبت که 20 سال 30 سال عقب انداختن هر گونه تحقیق واقعی، ولی برای تغییر رژیم بود که این کار کرد، برای به قدرت رسیدن همین جناح امریکایی. آقای جو بایدن که مثل باراک اوباما نیست، که صهیونیسته، و در نتیجه اگر بیاد در کاخ سفید که نمیاد، همینجوری تحریما رو برداره، روزنامه شرق مرتب آدم میاره باشون مصاحبه میکنه که آره اگر جو بایدن بیاد تحریما رو بر میداره. آخه این آقای بلوریان، هیت آقای بلوریان رو میاد باش چیز میکنه، مصاحبه میکنه، این استاد پیشین مریلند مرتب میگه که بسرا آره اگه جو بایدن بیاد تحریم های رو نفت رو بر میداره، مثل این که دنبال نکرده که نظرات انتونی بلینکن، نظرات جیک سالیوان، نظرات خود جو بایدن که من خوندم همینجوری تحریم ها رو بنابراین. حالا همه اینا رو که عرض کردم میخوام ببینم که آینده ایران چی میشه. اصلا باید مشاهده محسن عرشبت که رفیق دوست رو با خبر آنلاین همین امروز بخونم که ایران به چه سویی داره میره. مجموعه این عوامل به دلیل اینکه خامنه ای نمیتونه زیر بار بره از یک سو، یعنی تا تسلیم کامل نمیتونه بشه. یعنی از نظر سیاست خارجی در برابر اینا ایستاده. ولی حالا مشکل خامنه ای چیه؟ از نظر سیاست داخلی ببینید عرض شود که اسحاق جهانگیری چی میگه؟ میخوام اینو عرض بکنم که خامنه ای از نظر سیاست داخلی دقیقا با همین وطن فروش هاست. یعنی نقش اساسی در تغییر ماده 44 قانون وسرا قانون اساسی رو داشته و طرفدار سرسخت خصوصی سازیه و دشمنی خونینش با میرحسین موسوی از اول بر سر همین بوده و با تجار محترم بوده و هست و در نتیجه در اینکه اقتصاد به روز امروز رسیده به همون اندازه گناهکاره که وطن فروشای هم جناح روحانی و هم اصلاح طلبا هستن. یعنی نقشش به اندازه اونا گناهکاره. از نظر سیاست خارجی که فرق داره با اونا و نمیتونه تسلیم بشه. ببینید اسحاق جهانگیری در 23 فروردین 99 به ایلنا چی میگه؟ میگه که اگر منتقدین از خصوصی سازی ناراحت هستند بهتر است از مقام معظم رهبری بخواهند که از سیاست های اصل 44 صرف نظر بفرمایند. وی در اشاره به خاطره ای از دوران وزارت خود درباره سقف بزرگ شدن بخش خصوصی میگوید اسحاق جهانگیری وقتی این پرسش را در جلسه از رهبر معظم انقلاب پرسیدم ایشان فرمودند که سقفی برای بزرگ شدن بخش خصوصی در کشور وجود ندارد. هیچ سقفی وجود نداره که معنایش این است که باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم. خب حالا بخش خصوصی در یک کشوری مثل ایران آیا مثل انگلیس قرن 18 یا 19 یا مثل آلمان زمان بیسمارک یا مثل فرانسه زمان تالیران که واقعا انترپرنورها یا کارآفرینان اختراع نوسازی تولید خصوصی سازی در ایران یعنی یک مش دزد، یک مش فاسد، یک مش رانتخار. ببینید چه بر سر نیشکر هفته بردن، چه بر سر هبکو بردن، چه بر سر ماشین سازی تبریز بردن. اینجا من بعضی از ویدیوهاش رو نشون دادم. خصوصی سازی یعنی این آقای خامنه ای و تو در نتیجه حالا نتیجه گیری دیگه چیه؟ خامنه ای خیال میکنه که نجات کشور در اثر سیاست های خارجی خواهد بود که در برابر صهیونیسم و امپریالیسم ایستاده. باید به ایشون گفت سرنوشت رژیم ها، سرنوشت سیستم ها با سیاست داخلیشون تعیین میشه از جمله امریکا و نه سیاست خارجی. بنابراین آقای خامنه ای باید گفت که تو داری از نظر سیاست داخلی یک خیانت عظیم کردی و میکنی، حالا که از ابتدا که طرف سرمایه‌داری خصوصی رو گرفتی که در 88 تقلب کردی و یه آدم شیاد رو گذاشتی 4 یه رئیس جمهور بمونه و ایران رو به روز امروز برسونه. بنابراین ایران به یه بن‌بست رسیده. گوش کردن به صحبت‌های آقای محسن رفیق دوست از این جهت مهمه که کم کم و کم کم ایران داره به جایی میرسه که جز این که نظامی ها به قدرت برسن راه دیگه براش نمونده. بنابراین میبینیم که مجلس در رأسش الان یه نظامیه و در انتخابات 1400 چه خواهد شد. حالا اصلاح طلبا آقای موسوی خوئینی رو جلو بندازن، اینو جلو بندازن، اونو جلو بندازن و برای اولین بار مطرح میکنن که ما باید به معیشت مردم برسیم. خاک بر سرا، سال 76 چرا این کار نکردی؟ چرا 88 این کار نکردی؟ چرا موقعی که روحانی به قدرت رسید به این فکر نیفتادید که رفتید پشتش؟ حالا تازه به فکر معیشت مردم افتادید و آقای موسوی خوئینی را جلو انداختید. سپاه چهارنعله داره میره جلو و تقصیر شماست، تقصیر اربابتونه. مگر این که گفتم آقای صادق زیبا کلام رو و اون هیئت بفرستید به آستان قدس کاخ سفید، آستان بوسی بکنیم تا شاید ارباب یه ذره کوتاه بیاد، وگرنه راه دیگه برای مردم ایران و برای ایران باقی نمونده جز این که نظامیا به قدرت. نظامیا که میگم یعنی سپاه. حالا سپاه چه خواهد کرد ما نمیدونیم. آیا اونه که با امریکا میخواد کنار بیاد یا این که فکری به حال مردم خواهد کرد، جلوی این تورم رو خواهد گرفت، یه مقدار این آقازاده ها و آقایان و به نظر من خیانتکارا رو باید در واقع محاکمه بکنن، اعدامشون نکنن، بفرستن یه تیکه زمین بهشون بدن که خودشون جو و گندم بکارن و تغذیه خودشون رو تأمین بکنن، باید محاکمه بشن. بنابراین اینا چیزاییه که در این برهه خاص برای اینکه مصاحبه‌ای که محسن رفیق دوست کرده is eye opening به قول معروف، چشای آدم رو باز میکنه و این تمام به اصطلاح فعالیتاییه که برای انتخابات آینده 1400 داره صورت میگیره و جناح‌های مختلف به دست و پا افتادن که چون کار میخوان بتونن بکنن. ولی تمام این اوضاع رو اصلاح طلبان نقش اساسی در این قضیه، جناح روحانی، نمایندگان مستقیم امپریالیسم که باید به نظر من روزی مردم ایران اینا رو محاکمه بکنه، و نقش خود خامنه ای از نظر سیاست داخلیش کاملا بازم باید محاکمه بشه. تمام اینها به اصطلاح و البته در تاریخ ایران اینا بی سابقه نیست. موقعی که بعد از جنگ اول جهانی چی شد؟ ایران در حال فروپاشی بود، یه رضاخان میرپنج آوردن به قدرت رسید. بعد از 28 مرداد آقای شیخ فضل الله زاهدی رو آوردن، سلاشکر زاهدی، و امکانش هست که دوباره یک مرد قدرتمند یا یک نیروی قدرتمند بیاد، شاید ایران رو بخواد از این مخمصه بیرون بکشه. حالا باید دید اینا هیچ کدومش چیزایی نیست که به طور 100% راجبش اظهار نظر کرد، ولی این بحثا رو در آینده ادامه بدیم و ببینیم چه به اصطلاح داستان چگونه ورق میخوره. بنابراین میرم رو دنباله بحثی که من باز کردم راجع به انقلاب اکتبر، که چرا نمیشود در یک کشور واحد و عقب افتاده و در بداغون سوسیالیست پیاده کرد. دلم میخواد ابتدا شروع کنم با دوباره نظر مارکس رو راجع به این قضیه. سال 1852 اتحادیه کمونیستی یه گردهمایی داره، برای اینکه ما میدونیم در انقلابات 1848-49 کارگرها که به قدرت نمیرسن هیچی، برجوازه به قدرت میرسه و انقلابات کارگری با شکست روبرو میشه و مارکس رو نه تنها از آلمان بیرونش میکنن، میاد فرانسه، از فرانسه هم بیرونش میکنن و در نتیجه میاد به انگلیس. و اونجا بحث اینه که اتحادیه کمونیستی تا کی میتونه ادامه بده. بحثی در میگیره بین مارکس و کارل شاپر. ما میدونیم کارگرایی که مارکس باشون کار میکرد سه نفر، کارل شاپر، باور و مول، اینا رهبران کارگری آلمان بودن. ببینید بحثی که بین کارل شاپر رهبر کارگری در میگیره با مارکس چطور در برابرش میایسته. شاپر میگوید مسئله در اینجا این است که آیا ما در همون ابتدای قدرتگیری میخواد قدرتگیری بکنه در آلمان، کارل شاپر، چند تا سر از تن جدا میکنیم و یا اینکه سر ما از تن جدا خواهد شد. بحث بر سر این نیست. در فرانسه کارگران به قدرت میرسن و از اون پس ما نیست در آلمان. اگر چنین نباشد که ما نخواهیم به قدرت برسیم، من به رخت خوابم پناه خواهم برد و در اون صورت از شرایط مادی بهتری هم برخوردار خواهم بود. اگر ما به قدرت برسیم، دست به اقدامات لازم برای حفظ حاکمیت پرولتاریا خواهیم زد. من طرفدار سرسخت به یا متعصب این نظر هستم. من در انقلاب آینده مطمئنن به گیوتین سپرده خواهم شد. با این همه من به آلمان خواهم رفت. من با این نظر موافق نیستم که در آلمان بورژوازی به قدرت خواهد رسید. در این زمینه نیز سرسختانه و با تعصب فکر میکنم. اگر چنین نبود برای کل مسئله تشخیصی قائل نبودم. این صحبت های کارل شاپره. مارکس پا میشه و در برابرش مارکس در جواب میگوید من همیشه نظر لحظه‌ای کارگران را به چالش کشیدم. ما به حزبی متعهدیم که با خوشبختی هرچه بیشتر هنوز نمیتواند به قدرت برسد. خوشبختی ما اینه که نمیتونیم هنوز به قدرت برسیم. اگر این نکتشه، اگر پرولتاریا به قدرت برسد، دست به اقداماتی خواهد زد که خرد بورژوازی و بورژوازیه و نه پرولتاریایی. چرا این حرفو میزنه مارکس؟ چون به ماتریالیسم تاریخی اعتقاد داره، به دیالکتیک اعتقاد داره. میگه تو بیا قدرت رو هم بگیر، ولی مجبوری همون کارایی رو بکنی که بورژوازی و خرد بورژوازی داره انجام میده، چون آنچه که تعیین میکنه تو نیستی، پیشرفت قدرت های مولده، قدرت نیروهای مولده است، پیشرفت جامعه است. حزب ما تنها زمانی میتواند به قدرت برسد که بتواند برنامه های خود را پیاده کند. لوی بلان بهترین نمونه آن است که اگر شما به طور زودرس به قدرت برسی چه اتفاق خواهد افتاد. لوی بلان هم میخواست در فرانسه، انداختنش زندان و چه بسرش رفت. افزون بران در فرانسه این فقط پرولتاریانی که به قدرت میرسد، بلکه دهقانان و خرد بورژوازی نیز به قدرت میرسند و پرولتاریا فقط برنامه خود را و پرولتاریا فقط برنامه خود را نمیتواند پیاده کند، بلکه برنامه های اونها هم باید پیاده کند. از نظر مارکس، اینو من از کتاب مزارش گرفتم، دنبالش، از نظر مارکس اینان انقلاب را محصول واقعیت های جامعه نمی بینن، بلکه محصول کوشش و اراده خود، ولونتاریزم، اراده گرایی. هم ما میتونیم دچار بیعملی بشیم، هم میتونیم دچار اراده گرایی بشیم. دترمینیسم یا جبر گرایی در برابرش اراده گراییه. در حالی که ما به کارگران میگوییم بوز میخوام، اینا گفته های مارکسه، بازم نمیزاراش. در حالی که ما به کارگران میگوییم شما باید از درون 15-20-50 سال جنگ داخلی باید بگذارید تا اوضاع را تغییر دهید و خود را برای گرفتن قدرت آموزش دهید، گفته می شود که ما بلافاصله باید قدرت را به دست بگیریم و در غیر آن صورت به رخت خواب پناه خواهیم برد، مثل کارل شاپر. همانطوری که دموکرات ها از لغت مردم سوء استفاده می کنند، حال از لغت پرولتاریا به عنوان یک عبارت استفاده می شود. اگر این عبارت یا اصطلاح بخواهد به این شکل پذیرفته شود، لازم است کل خرد بورژوازی جزء پرولتاریا به حساب بیاید. این را بدان آوردم که ببینیم نظر مارکس چی هست راجع به این قضیه، که پرولتاریا در چه زمانی میتونه به قدرت برسه و سوسیالیسم رو پیاده بکنه، و نه اینکه انقلاب بشه ولی پرولتاریا به قدرت نرسه و یه حزب به قدرت برسه و یه بوروکراسی نومنکلاتور به قدرت برسه. چون عزیزان دائم از من میپرسند پس تو که میگی نه کوبا سوسیالیستیه، نه شوروی سوسیالیستی بوده، نه چین سوسیالیستیه، نه ویتنام، پس سوسیالیسم چیه؟ جوهر سوسیالیسم یک چیزه، قدرتگیری پرولتاریا. یعنی به نظر من خدمت بزرگی که ریچارد وولف کرده مسئله دموکراسی ات ورک رو مطرح کرده به عنوان بحث مرکزیش، فوق العاده مهمه. دموکراسی ات ورک جوهر سوسیالیسمه. یعنی شما دموکراسی رو از صندوق رأی، یعنی از دموکراسی فرمال دروغین، میاری به سطح تولید در محل کار. دموکراسی باید بیاد در محل کار. در نظام سرمایه داری شما در انحصارات این پادگان نظامیه، یعنی شما ارتش بود داری، سپه بود داری، سلشگر داری، همینجوری میاد سرهنگ و گروهبان و سرباز پیاده. مؤسسات سرمایه داری اینجوری میگردن. مطلقا دموکراسی درش وجود نداره و هر لحظه میتونه سرنوشت میلیون ها کارگر رو به خاک سیاه بنشونه توسط یک اقلیت کوچک. همینا میان صندوق رأی رو هم میخرن، نمیخوام دیگه توضیح بدم، کنگره رو میخرن، دیوان عالی کشور رو میخرن، کاخ سفید رو میخرن، دانشگاه ها رو میخرن، پلیس رو میخرن، پنتاگون رو میخرن. اسم اینو میذارن دموکراسی. دموکراسی یعنی دموکراسی باید بیاد در محل کار و در نتیجه موقعی که اکثریت یعنی طبقه کارگر به قدرت میرسه، احتیاجی به چنین ارتش عظیمی نداره، احتیاج به 1,000,000 پلیس فاشیست نداره، احتیاج به CIA و FBI نداره، احتیاج به 16 تا دستگاه اطلاعاتی و پلیس مخفی نداره. علت این که بخش عظیمی از بودجه دولت صرف دستگاه های سرکوب میشه، چون اقلیت در قدرته و باید اکثریت رو سرکوب بکنه از طریق این دستگاه های عظیم و جهنمیش. موقعی که دموکراسی بیاد در محل کار، موقعی که اکثریت به قدرت برسن، احتیاج به این چیزا ندارن. فقط یه میلیسیا، حالا در جلسه آینده راجع به دوران گذار صحبت خواهم کرد، که اثاریتی که اینا اسم کشورها، بعضی از کشورها رو میگن اثاریترین یا اقتدارگرا هستن، در یه دوره شما احتیاج به اقتدار داری، منتها اقتدار اکثریت علیه اقلیت، و نه الان که اقتدار اقلیت علیه اکثریت. فاشیسم این، در حالی که موقعی که اکثریت به قدرت میرسه، دموکراسی یا قدرتگیری پرولتاریاست، هژمونی پرولتاریاست، یعنی 90 تا 95 درصد پایین، که احتیاج به این دستگاه های سرکوب نداره. فقط یک میلیسیا، یه مردمی که همه مردم هفته ای سال یک هفته میان، حالا تفنگی هم بهشون میدن یا نمیدن، ولی همه خدمت میکنن، دست خود مردمه علیه اقلیت. ولی این دوران گذار هنوز مبارزه طبقاتی وجود داره، باید اقتدارگرایی به کار بره، اقتدار اکثریت علیه اقلیت، برخلاف الان که اقتدار اقلیت علیه اکثریت، یعنی فاشیزمه، دموکراسی نیست، اولیگارشیه، پلوتوکراسیه و نه دموکراسی. اینا چیزاییه که حالا جامعه باید به حد معینی از پیشرفت برسه تا بتونه اینا رو پیاده بکنه، و باید این پیاده بشه و در یه دورانی به قول حالا هم مزاروش و هم خود مارکس، موقعی که کمون پاریس برقرار شد و در شهر پاریس اکثریت با رأی منفی مخفی عوض میخوام، یک هیئت 50 نفره درست کردن، دموکراسی کامل برقرار شد در شهر پاریس، متاسفانه منتها به نواحی دیگه نرفت و در اونچه با شکست روبرو شد، ولی دموکراسی واقعی پیاده شد، با اونهایی رو که مردم بهشون رأی داده بودن خط پایین کشیدنشون رو داشتن، مزد و مزایاشون به اندازه یک کارگر ماهر بود، و نه اینکه برن برای پول ساختن مثل مجلس ایران یا کنگره امریکا. دموکراسی واقعی یعنی این. حالا بنابراین این دوران گذاره، میخواستم این رو عرض بکنم که باید برگردیم دوباره، من این چند دقیقه که باقی مونده، که چطور با پیاده کردن سوسیالیسم در یک کشور چه ضربتی به چپ خورد. من از کتاب عرض شود که فراسوی سرمایه، یک کتاب عظیمه، یه دریاست، من فقط یک سومش رو ترجمه کردم، در یه بخشش زیر عنوان اشکال متغیر حاکمیت سرمایه توضیح میده که بعد از روی کار اومدن و قدرت گیری استالین چه اتفاقی افتاد و دنباله هاش تا زمان پروسترینیکا و عرض شد که همین یلشین و امثال هم این خیانتکارا، ولی ریشه هاش رو عرض شد که شعار سوسیالیسم در یک کشور که رسماً توسط بین الملل کمونیستی و به عنوان بخشی از برنامه‌اش پذیرفته شد، برای جنبش سوسیالیستی در روسیه و در سراسر جهان کاملا زیان آور بود و این موضوع نه تنها به مسخ اسف‌انگیز آن اصول نظری که اساساً برای تحول سوسیالیستی پیش بینی شده بود نینجامید، بدتر از آن کشوری که این اصل را تحقق بخشید یعنی شوروی سابق به معیاری برای سنجش سوسیالیسم واقعا موجود تبدیل شد که بهانه بده دست همین زیبا کلام ها و موسی غنی نژاد ها و امثال ها به محصه که صحبت از سوسیالیسم میکنیم میگن شوروی، کارل پوپر، مکس وبر، میلتون فریدمن، اربابای دیگه شون، معیاری که دشمنان سوسیالیسم میتوانستن از اون به عنوان چماق یا در واقع گرز در مقابله با طرفداران سوسیالیسم استفاده بکنن و کردن. این موضوع در اتحاد شوروی نمیتوانست به فریب مردم درباره کامل شدن سوسیالیسم در یک کشور، مردم خود شوروی رو که نمیتوانستن فریب بدن. پس از گذشت چند دهه باید ادعا میشد که سوسیالیسم کامل تا اون موقع تحقق یافته و اکنون به بالاترین مرحله تحول سوسیالیسم یعنی کمونیسم آغاز شده. اعلام کرد در کتابی که نوشت استالین در 1952 که حالا هفته های آینده مفصل نقل قول میکنم ازش، که اصل راهنمایی کمونیست چیه؟ از هر کس بنابرای تواناییش، ما میدونیم در به اصطلاح نقد برنامه گوتا، از هر کس به اندازه تواناییش و به هر کس مطابق نیازهاش، و این در حال تحقق است در کشوری که حتی دسترسی به نیازهای اولیه از غذا و لباس تا مسکن قابل زیست برای میلیون ها انسان ممکن نبود. ادعا میکنن که ما داریم به کمونیسم میرسیم، در حالی که مدعیان خودشون البته با گشاد دستی هرچه تمامتر بر طبق نیازهایشان یا به دیگر سخن در راستای حرص و طمع سیر ناپذیر اعضای دولتی و حزبی و نومنکلاتور با ایجاد شبکه های وسیعی از فروشگاه های مخصوص خودشون، استراحتگاه های مجلل تفریحی، ویلاهای تابستانی، کلبه های شکار زندگی می کردن. نمودهای سرمایه در نظام سرمایه داری فقط با رذیلانه ترین کلبی منشی می توانستن چنین موعظه های ابلهانه ای رو برای مردم تو گوش مردم شوروی بخونن. از این رو نه تنها سوسیالیست که حتی کمونیست هم قبلا برای این آقایان فرا رسیده بود، نه برای مردم شوروی. حالا بعضی ها ادعا میکنن که این یک ایمپلوژن نبوده، اکسپلوژن بوده، یعنی تقصیر امپریالیسم و فشارهای امپریالیسم. امپریالیسم فشارهای خودش رو همیشه وارد میکنه، ولی حالا در هفته های آینده بیشتر راجع به این قضیه صحبت میکنم که چطور این از درون فرو پاشید و چه ضربتی به چپ زد. تا اینا نتونن به ما بگن آره سوسیالیسمتون هم دیدیم و غیره و غیره. وقت من تمامه. فرشاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعد هم به هر سوچه دانشجو تیوی میره و از اونجا به توییتر و بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی به تلگرام و به mmahit.org. به این ترتیب تا هفته ی آینده با اجزام خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.